بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. محمد رسول الله صلوات الله علیه و آله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى علی سوقه یعجب الزراء لیغیظ بهم الکفار و عد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا عظیما. این آیت داشتید که در سوره فتح حضرت رب العالمین متذکر میشن به این که بابی در تاریخ و در قلب انسانها گشوده شده است و انتظار دارند که مؤمنین متوجه این باب حضور تاریخیشون به شکل انسانهای معنوی باشند. اگه یادتون باشه در آخر آیه 27، یعنی در واقع آیه 27 اومد به یه معنای تذکری و به یه معنای گله‌ای را وسط کشید. مؤمنین خبردار شدن از خود پیامبر که حضرت در رؤیای خودشون دیدن که وارد مسجد الحرام شدند و احرامی و حلقی و خلاصه یک حج کاملی رو اینا از زبان پیامبر شنیدن. خب این افق حضور خودشون را در حدی که مکه برن را در نظر بگیم، مکه در اختیار و در انحصار جاهلیت ابو سفیانی است، خیلی براشون مهم شد. بعد که با اون مسئله مقاومت روبرو شدند و مجبور شدند یا متذکر شدند که صلح حدیبیه را راه بندازن، اینا به یه معنا نفهمیدن چی شد، هی پافشاری میکردن که پس چی شد. آیه 27 داره بهشون یه بصیرتی و یه معرفت متعالی میده، در اون حد که من خودم نظرمه که عموماً ما مذهبی ها چون میریم در یک فضایی که با اعمالمون مشغول میشیم، از اون بصیرتی که باید در تاریخ خودمون حس کنیم محروم میشیم. آیه را با همین دید دقت کنید. حضرت رب العالمین خوندیم آیه را، لقد صدق الله رسوله الرؤیا، میفرماد چرا بی خودی نگرانید، هی میگن چی شد چی شد، خدا این رؤیا را حتما محقق میکنه، صدقه یعنی به راستی تبدیلش میکنه. لتدخلن المسجد، حتما میرید مسجد الحرام، ان شاء الله آمنین محلقین روز سکون مقصرین لا تخافون. بعد از اینجا یعنی لا تخافون هم داشته باشید، یعنی بدون نگرانی هم میرین، مطمئن باشین طوری وارد مسجد الحرام میشید که دیگه این کار مال خودتون میشه صحنه. فعلم ما لا تعلمون، و یه چیزایی که اصلا فکرش نمی کردید براتون پیش میاد. این تا اینجا، بعد یه نمونه میارد اینجا حرف اصلی ماست. فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، مگه قبلا اون فتح قریب رو پیش نیورد که گفتیم حدیبیه با همه صحنه حدیبیه. من دلم میخواد اون قسمت رو دوباره ذهن عزیزان باشه. گفتیم فتح قریب که برای پیامبر خدا فتح مبین بود، جمع بین نفی شرک و ظهور توحید بود. یه کاغذ و قلم ما یه صفحه که نبود که صلح حدیبیه یعنی به رسمیت شناخته شدن نحوه از حضور پیامبر، هرچند که اونا زیر بار پیامبری پیامبر نرفتن، ولی دیگه فایده نداشت که یه جبهه غیر جبهه ابو سفیانی اومد به صحنه. اینا که نتونستن منکر بشن. خیلی دلم میخواد رو این خدادون تندتون برین جلو، من تکرار نکنم. ببینین عمده، حالا مثال ساده، عمده اینه که یه مرتبه دنیایی که همه چیز را برای خودش میدونه به معنای مدرن، دنیای مدرن یه چیزی بالاتر از آمریکا و اروپا است. دنیای مدرن یعنی معنای مطلق زندگی به این روشی که طلوعش در اروپا بوده است. خب حالا یکی بیاد یه نگاهی، گفتم اون اسپوزیتو دانشمند تاریخ شناسه، میگه اون وقتی که طلبه های تفنگ به دست در کف خیابان های تهران رژه رفتند، فهمیدیم که همه اون چه ما فکر میکردیم به هم خورد. اینا چه فکر میکردن؟ که دنیای مذهب تبدیل شده است به دنیای مده. در این دیگه نظریات گستاو لوبون، اون حرفش نیست که ما در دور جاهلیت دینی فکر میکردیم. حرفای عجیب و غریبی هم در پذیرفته شده است این حرفات دنیا، همین حالا هم توسط روشن فکرهای ما پذیرفته شده است. که مثلا نمیدونستیم این ماه چرا لاغر میشه و بعدم بزداخت قمر میشه، فکر میکرد گفتیم یک کسی اخی اون بالا اینا کم و زیادش میکنه. بعد که فهمیدیم نه، این زاویه خورشیده، پس قصه خدا رفت، پس اینکه اون بالا بود رفت، حرفشون اینا بود دیگه. و اینقدر اینا خوب جا انداخته بودن، داروینیسم هم جالب است، داروینیسم از نظر تئوری علمی رد شده است، ولی ابدا روشنفکرا و جامعه شناسا ول نمی‌کنن. ابدا ما هم چیزی نداریم که انسان از نسل میمونه، هیچ علمی اینا نمیگه، ولی ادعا برده گاه باش میتونن زندگی کنن. گفتم انگلز یه نامه‌ای داره به مارکس، من دیدم خودم این نامه را، به نظرم دارم کتابشو، میگه که این مسئله داروینیسم خیلی چیزی خوبی است برای بحث مارکسیسم ما. قبل از لنین این نامه را انگلز به مارکس می‌نویسه. خب میخوام عرض کنم چطوری دنیای مدرن که همه معنای انسان را شکل داده بود، حالا یه مرتبه طلبه های تفنگ به دست معنیش اینست که آقا سیاست و دیانت از هم جدا نیستن. اینا میگفتن نهایتا یه باور شخصی است بعضی مردم عقب افتاده دارن به نام حضور خدا و دیانت. حالا وقتی تاریخ بعد از مدرنیته اصلا همچه انتظاری نبود، اصلا ابدا بشر اون زمان امکان نداشت چنین فکری بکنه، هیچ فرقی هم نمی کرده. اهل سنتش هم همین طور بود، مسیحیتش هم همین طور بود، کاتولیکش هم همین طور بود، اصلا فکر نمی کردن که توی همچی تاریخی یه مرتبه تئوری اداره جهان بشری از طریق مذهب مطرح بشه. حالا این مذهب هرچی هم میکا باشه، بالاخره ادعا داره مذهب. حالا خیلی عجیبه است که شما این فصل از تاریخ رو بشناسید و عظمت کار حالا انقلاب اسلامی را و یا فتحی که اینجا میگه دوران جاهلیت عیناً همین طور بود. همه معنایی که انسان داشت همون بود که جاهلیت هزار ساله، یعنی تاریخ جاهلیت یه تاریخ کمی که نیست که مطالعه بفرماد، یعنی برای ریزترین مسائل انسان طرح داشتن، تعریف داشتن. اسمش اسلام گذاشت جاهلیت، کجا جاهلیت به معنای بود، ریزترین آداب مشخص در کوچکترین مسئله انسان تا بزرگترین مسئله انسان، خودش بیاد یه تمدن. خب حالا یه مرتبه یه جریانی پیدا میشه که غیر اینه. مهم اینیست که چیه، همین که این جریان پذیرفته است که غیر جاهلیت باشه، این همه چیز میریزه به هم. این که من مثال دنیای مدرن میزنم و بعدم میتونیم استفاده کنیم، واقعا این اسمش فتحه. فتح ها ما تو تاریخ ببینیم و همه حرفا درست در میاد، یعنی هم فتح تاریخی و فتح اجتماعی سیاسی، هم حد فتح انسانی. انسان جدیدی به صحنه اومده، این انسان یه فهم جدیدی از خودش داره. فهم جدیدش اینه که با عالم قدس باید زندگی اجتماعیش رو شکل بده. خب این اومد تو تاریخ. وقت اینجا آیه میگه که چرا اینا نمیبینی؟ شما هی میگون پا میفشاری که آقا پس چرا نشد، پس چرا رویای پیامبر عمل نشد. میگه خب فجعل من دون ذالک فتحا قریبا، غیر اون که حالا هنوز نشده، ما برای شما فتح قریبی رو محقق کردیم. یعنی اینا که میبینین چرا از طریق این متوجه اون نمیشی، چرا آینده‌ای رو در دل اون صحنه فتح قریب و صلح حدیبیه و حضور تاریخی و اجتماعی و انسانی خودتون، چرا یه آینده دیگه رو فکر نمی‌کنید؟ این خیلی مهمه که داره در واقع میگم به یه معنا گله داره حضرت پروردگار از ما می‌کنه که شما روی موضوعی فوکوس کردید، اصرار می‌کنید، ولی یه موضوعی دیگه که میتونه به شما یک حضوری برای آینده خودتون جلوتون ترسیم کنه، از این غافلی. و اون چیه؟ مگه نه فجعل من دون ذلک فتحا قریبا؟ یعنی پس در همین رابطه به آینده فکر کنید. و حالا آیه بعدی فوق‌العاده است. خب مگه اونجا نگفت که انشاء الله، یعنی لقد صدق، آیه قبل رو ببینید، لقد صدق الله، خدا اینا محققش میکنه. کدوم خدا؟ هو الذی، آیه 28، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. اون خدای حتما اون آینده‌ای که رؤیای پیامبر رو وارد عالم میکنه، اون آینده رو به شما میده که الان هست، با این هویت اومده تو صحنه. خدا به جلوات مختلف در تاریخ به صحنه میاد، کل یومن هو فی شأنن. خب حالا به چه شأنی اومده؟ شما خدا را با کدام صحنه ها دنبال کنید؟ ارسل رسوله بالهدى، خدای اومده که پیامبر از اون را شما باش رو بروید. بالهدى، این پیامبر اومده است که هدایت کند شما را. و دین الحق، بالهدى و دین الحق، هم هدایت کنه هم شریعت بیاره هم برنامه بیاره. دین الحق، دین، خود دین یعنی یه چیزی که ما بتونیم نسبت باش برقرار کنیم. و دینم از همین میاد، دین دارید یعنی چه؟ یعنی با یه جا اتصال دارید، وصلید، همچون نمیتونید در برید. میگه که دین حقی برای شما آورده است، نسبتهایی خاصی شده است. خب این خدای برنامه داره، لیظهره علی الدین کله، چند جا بحث کمک میکنه که روش فکر کنید. و کفا بالله شهیدا، اولا میخواین از همین قسمت، یعنی شما متوجه هستید که خدا با چنین هویت و اراده اومده است در صحنه که اولا راه هدایت را گشود است. ممکن است بگون که مگه همیشه خدا این کار را کرده است؟ نه، در مورد حضرت نوح بیشتر برای اینکه این قوم باید نابود بشن، یعنی بنای حضرت، از اولم جالب است که دقت کنین تو سوره نوح قصه این است که پیامبر اومده است که اینا را از زمین برداره. گاهی پیامبرا در همه حدن که نفی کفر بکنن، گاهی پیامبران میان برای اینکه هدایتی را بیارن، گاهی شریعت میارن. اصلا بعضی پیامبرا که شریعت نمی بردن که. این مهمه که شما در چه صحنه ای از تاریخ قرار دارید. می فرماد خدایی رو شما دنبال کنید، خدایی را باش ارتباط برقرار کنید که لیظهره علی الدین کله. خب این پیامبر با این خود و هدایت و این دین حق برای اینه که بناست که بر همه نسبتهایی که بوده است این برتر بشه. اظهار اینجا به معنای همون پیروزیه دیگه، ظفر پیدا کردن. میخواید قسمت بعدیش هم نگاه کنید، ولی باید برگردیم. و کفا بالله شهیدا، خدا کافیست برای اینکه این مسئله را شما در صحنه ببینید که اومده است. هم شهید، هم میخواید شهید بگیرید، هم میخواید مشهود بگیرید. شهید بگیرید یعنی اینکه میبینی که انگار همه کارا را در مدیریت خودش داره، از دستش در نمیره. مشهود بگیرید به این معناست که تو هر صحنه ای میبینی چقدر حاضر است، نگاه میکنی میبینی عجیبه که اینا این همه برنامه میریزن 400 ساله که هیبت خودشون رو حفظ کنن. پروتستانتیسم اراده معطوف به قدرت بود و خشونت اسمش دین بود. اینا ترمیم دین نکردن. حتما میدونید که این کالوین و اینا اومدن و اصلا بحثشون این بود که ما باید بشر رو قدرت بدیم. غلبه احاطه بشر بود در مقابل احاطه خدا. اشکالات قرون وسطا خیلی بود، ولی اینا یه چیزی دیگه آورده بودن. خب حالا 400 سال اومدن که هیبت، خوب به این هیبت همیشه تاریخ ها میسازه. به اصطلاح میگن یه نوع روحی باید بیاد تا یه تمدنی بقا پیدا کنه، و اگه یه روح بیاد همه را دربر میگیره. شما دیدیم که تو محله های قدیم خان تو خونش نشسته بود، خان که نمیت هم دخالت جزئی بکنه، اما همه محله با خان میگش. حالا اگه خان میمد با یه کی که مثلا با یه جوون در میفتاد، میگفتن این خان همسنگ این جوون شده است، دیگه خان نیست. خان با هیبت و حضور روحیش اداره میکرد جامعه را. خب حالا شما اینا چطوری تفسیر میکنید که الان آمریکا اون چنان همسنگ یه کشتی بشه که حالا کشتی ها میخوان از جبل الطارق آزاد کنن، اینا زودتر دستپاچه میشن توی دادگاهی گوشه یه کالو چی؟ یک کلمبیا از این دادگاه، از نه یه دادگاهی وسط کالیفرنیا و واشنگتن، تو کلمبیا بگن که آقا یه حکم صادر کن که ما اشکال داریم به این. وقت بعد یه دادگاه فسقلیه جبل و طارق بیاد خیلی قبول دو نداری. اینا را یه چیزی دیگه توش پیدا کنید. کفا بالله شهیدا، این کافی نیست که انگار حضور احاطه روحیه اینها تمام شده است. اینا بهش میگویم شکست. گفتم من یه بار دیگه اینا تکرار کنم، به نظرم آیه کمکتون خیلی میکنه که ببینین همیشه فتح‌های تاریخی جنسش چیه. اون جمله آقای آین باربرا برام شیرینه که میگه اگر یه تمدنی بخواد از بین بره، مثل یه قلعه ای نیست که خراب بشه، مثل یه قلعه ایست که بی سکنه میشه. شما میبینید سر پاس، اما دیگه هیچ آبی ازش گرم نمیشه، هیچ وزشی ازش نیست. اینجاست که میفهمیم جای دیگه ما الان هست. حالا ببینید آمریکا با ما در بیفته، این نشون میده که خدا در صحنه های متکثری داره خودش نشون میده. میخوان اینطوری بگیرید، میخواد اینکه خدا با قهاریت خودش هر روز تحقیر میکنه این حرکت را. باز برگردین به آیه هوه را، مهمه با این هوه را به کجا میخواید بزنید. این خوبه رو باید به خدایی بزنید که به شما فتح قریب و داد و داره میگه آینده شما آینده لتدخلن المسجد الحرام، آینده شما آینده تسخیر مرکز فرماندهی جاهلیته. میگه خب حالا اینجوری نگاه کن، اون وقت آینده را آینده همه برنامه ها بر اساس یه نوع حضوری است که اون حضور رو شما فعلا فقط آنقدر هست که بانک جرسی می آید، ولی افقی که روشن بشه در اون افق امروز بهترین مأوا را میتونید داشته باشید. بعد میفرماد چرا این کار کردیم؟ خیلی عجیبه. بنا داریم که لیو زهرهو علد دینه کله، همه اینا خیلی مهمه، بنا داریم هیچ دینی را، هیچ تعریفی از بشر را، هیچ معنایی را نگذاریم که دیگه در میدان باشید، برش یه چیرگی ایجاد کنیم. از سیاق به نظرم همین مثال که من زدم بد نیست، چون ببینید در جای دیگه داریم که نمیخوان دینهای انبیا را بشکنن. شاهدش هم مثلا همین آیه که من آوردم، سوره آل عمران میفرماد که قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم، و اینجا نگفت از میخوام شما رو نابود کنم، گفت بیان اصلا با هم رفیق بشیم بین توحیدی که میتونیم داشته باشیم. حالا بعد عرایض خواهم داشت در این مورد چون میخواییم این آیات. پس احتمالا این پیروزی و برتری که اینجا میگه برای برنامه هاییست که مقابل دینداری هستند. حالا رو این فکر کنین، عموما عزیزان اومدن مثلا میگن برای اینه که خب بر مسیحیت و یهودیت پیروز بشیم. شواهد داریم که عرض خواهم کرد که خیلی قصد دین این نیست که بر یهودیت و مسیحیت پیروز بشه، اتفاقا عکسشه. میخواد یهودیت و مسیحیت هم روش کنن، از اون خرافات خودشون آزاد بشن، به صحنه بیان. خیلی تعبیرهای عجیبی توی سوره مائده است که میفرماد این انجیل و تورات اینا پشتبانه الهی دارن، احیای بشریت میکنن. حالا آروم آروم بریم جلو. پس این یعنی این که بناس برنامه هایی که اینا برای خودشون ریختن رو میخواد اینا رو بشکنه. میگه شما خدایی که، حالا بعد میگه تازه این خدا خدای کیست؟ خدای محمد صلوات الله علیه و آله. چرا؟ بعد مگه نگفت که، یعنی درست آخرین آیه میگه، خب این آیه رو دوباره گم نکنیم، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا محمد صلوات الله علیه و آله رسول الله. یعنی این پیامبری که اومده از سراغ شما رسول همین خداست، همون خدایی که اول آیه 27-28 گفت هو الذی ارسل رسوله بالهدى. یعنی این پیامبری که این خدایی که این پیامبر آورده است تا لیظهره علی الدین کله نگذارد هیچ برنامه ای که برنامه مقابله با توحید است بماند. حالا این راه گذشته است که عرایضی خواهم داشت. اون روایت هم خیلی کمکتون میکنه، نمیدونم روش فکر کردین یا نه، که پیامبر که امیرالمومنین توی مسیری که دارن میان اونش مفسره، پیامبر ازشون میپرسن که چی دیدی؟ میفرماد رنه شید، رنه شیون دیدم، به شکلهای مختلف حال روایت هست. حضرت میفرماد که این شیون شیطان بود، معیوس شد از ادامه کارش. دیدم بخواد یه روزی قشنگ بشینید با اینا فکر کنید شیطان از کجا معیوس شده است؟ خب که بیقدر شیطونه میکنه که، نه معیوس شد که دیگه کار نمیتونه به انتها برسونه. دیگه نمونش اومویا بسیار پیچیده بودند. اومویا حاصل هزار سال تفکر جاهلیت هست. حالا یعنی اصلا کسی باورش میمید که اموی یه روزی شکست بخورن؟ شما تاریخ اموی ها رو ببینید، هزار ماه اینا حکومت کردن، هزار ماه. حالا هزار ماه حسیا یه کتاب خیلی خوبی هم هست و اینقدر حساب کرد، یعنی واقعا این معاویه را که آدم میشینه حساب میکنه، مخ معاویه اصلا قابل مقایسه با بقیه نیست. حالا میخوام فقط این تیکه رو بگم، وقتمونم نمیخوام رو اینا بره، اما چی تو میشه که اومویه در هر صورت شکست خوردن و بعدم عباسی ها به خاطر نجات خودشون به شدت از علویه دفاع کردن، البته بعدم برخورد کردن دا. اما بسیاری اون خطراتی که داشت ما را تهدید میکرد، دروغایی که ساخته بودن، تهمتایی که زده بودن، عباسی ها اومدن به خاطر خودشون همه اونا رو خونسا کردن، به این معنا که آخرش اون نتیجه که میخوان نمیگیرن. من رنه شیطان که شیطان مأیوس شد رو اینجور میفهمم که دینی در صحنه دارید که اگر هویت خودش، حالا آیه 29 میگه چه هویتی داره، هویتش را پاس بدارید حتما لیظهره علی الدین کله. بعد میگوی که آخه انگار معلوم نیست، میگن امویه رو نگاه کن، کفا بالله شهیدا، بقیه رو جریان‌های مختلف رو نگاه کن، عثمانی ها رو بعد نگاه کن، عثمانی ها خیلی شیطون بودن، امروز هم دنیای مدرن رو نگاه کن، دنیای مدرن تمام میکرد همه چیزا برای خودش. یه خاطره خوبی، حالا این سن ما اقتضا میکنه این خاطرات رو بگم، یه صلوات بفرست. میدونین که اینا، خواهش میکنم بد نیست از این پیره مرد بشنوید، یخته دیدم بعضی رفقا یه قفلت هایی دارن که اینا عرض کردن برای اونجا. میدونین که نظام شاه مدرنیته را آورد، مدرنیته مال شاه بود، روحانیون و مذهبی ها تو مساجد بودند و عموما هم فرار میکردن. مدرنیته که فقط کامپیوتر نمیبرد، سکس میبرد، تلویزیونش هم که خودتون میدین، تلویزیون که نمیشد نگاه کنی که، همش آشغالا بودن دیگه اینا. نظام شاه خیلی حساب کرد که مدرنیته رو میاره، مدرنیته هم که مال خودشه، مدرنیته هم که احاطه تاریخی داره، پس به خوبی من برای تاریخ در تاریخ خودم میمونم، چون مدرنیته میمونه، منم که شاهم مدرنیته رو آوردم میمونم. یه حسابی نکرد که جوان سن ما، نه حالا شخص من رو کار نداشت، نسل ما خب درست همین بودیم دیگه، یعنی تو اوج مدرنیته دیگه، گفتم برای اون برای شما گفتم یا نه، این معتمدی رئیس دانشگاه اصفهان، این دانشگاه اصفهان فکر نمی دانشگاه اصفهان یه کتونه بود گوشه این پری استانداری قدیم، ما این دانشگاه اصفهان با بودجه زیادی، یعنی این فرح هم پشتش بود، ساخت و خیلی هم گست دیگه، میبینین که بعد اصلا و واقعا سعی داشت که این بی حیایی رو برجسته کنه. ما یه استاد داشتیم درس نمیداد، ادا در میفون، یه بعد چون نماینده شد که ما 7-8 یا شاید هم بیشتر رفتیم پشت در رئیس دانشگاه که آخه انگله کنیم، آخه یعنی چه ما آمدیم درس بخونیم. این که نماینده ما بود رفت، و بچه ها خوزستان هم بود، خیلی بچه جدی هم بود، اومد بیرون دیدیم صفر تو همه، آقا بیام بریم، گفتیم چی شد فلان، گفت فلان شده، خب با این حرارت خوزستانی شروع کرد که آقا این کارو میکنه، این کارو میکنه، درس نمیده، ما میخوام. بعد خوب گوش داده بود، گفته بود این درخت داره میدونی من برای چی ساخت گذاشتم تو این دانشگاه، برای چی؟ گفت من دست یکی این هر کدوم یک دست یکی این دخترها رو بگیرین برین زیر این کار، این شلوغش نکن. خب ریخ به همین، همین بود. یعنی حالا داشته باشین من چی میخوام بگم، نظام شاهنشاهی گفت خب مدرنیته که مال منه، مدرنیته هم که جهانیست، پس دیگه همیشه همه چی مال من میشه، دیگه دین و روحانیت میره. یه چیزا نخونده بود که بچه ها میان با همون روحیه دینی مدرنیته رو مال خودشون میکنن. به چه معنا؟ به معنای که خب رفتن بچه ها دانشگاه مهندس شدن، اما یواش یواش از فضای مدرنی که این باورش نمد ما تونستیم انقلاب بمونه. که حالا نمونه براتون میارم، مثلا شما باورتون میاد، مثلا شما حساب کنید ضبط ها آورده بودن تو ایران برای چی؟ خب برای اینکه آهنگوش بدن. بچه ها میرفتن ضبط میخریدن، صحبت آقای دکتر شریعتی ها گوش میدادن. یه نمونه که یه بار حالا دیگه پیش اومد، یه بار منزل ما بنا بود یه عده‌ای که همم از هم میترسیدن، خیلی کار امنیتی بود، خیلی امنیتی بود، باید هم میبود. حالا همه با نفس نفس میزدند و نشسته بودن. بعد ما یه مرتبه یکی یه اعلامیه گذاشتیم جلو بچه ها، جلو اینا بچه هم نبودن، بعضی هاشون هم مسلم نسبت هم بود. گفتن کجا بوده؟ گفتیم یک ساعت پیش امام سخنرانی کردن تو نفلا شد. خیلی جا خوردن. حالا میدونی چه کار میکرد؟ میخوام بگم بچه ها میبنن امام که ضبط میکردن صداشون ها، نمیذاشتن امام تمام بشه. 10 دقیقه که امام صحبت میکنه آن نوار رو برمی داشتن، یه نوار دیگه می داشتن بنام داشتن پشت تلفن میخوندن. اینجا چی میشد؟ خدا را یاد احمد آقا بخیر، خدا رحمت کنه احمد آقا فضائل را، ایشون زود چه کار میکرد؟ خیلی خوب خوش خط بود مینوشت. همون یه بچه ها پرداشت از این تایپ کوچولی ها بود دیگه، یک استنسیل بود حالا. یعنی آنی بچه ها استنسیل هم میذاشتن، احمد داشت مینوشت، اون یکی داشت چیکار میکرد؟ تایپ میکرد. امام صحبتشون تموم بود، استنسیل هم که میدید آنی میدادیم دم ماشین استنسیل برات ورق میریخ بیرون. امام صحبتشون تموم بود تو اصفهان پخش بود، با 10 دقیقه، با نیم ساعت. خب این ببین دارم چی میگم، اینا بعضی موقع بچه ها میگن که ما میبینیم که جوان ها دارن از دست میرن و نمیدونم خیلی مدرن میشن و اینا. نه، یادتون باشه به ادله مختلف در بستر تاریخی که انقلاب اسلامی به وجود آورده از آخرش اینا با خودشون رابطه برقرار میکنن. جمله ما دوباره تکرار کنم، در بستر تاریخی که انقلاب اسلامی به وجود آورده است این جوان با خودش ارتباط برقرار میکنه. خب از اون برم چیه؟ امثال ما را که اصلا ما به انگوش کوچولیشون هم نمیرسیم. اصلا انگار اینا قبل از این که این یارو طراح کنه دیگه نرم افزاره اینا زودتر بلدن. من خواهی تعجب میکنم این نرم افزار هنوز تو بازار نیومده، از این جوان از کجا بلده است اینا رو؟ انگار استعداداشون یکی شده است با طراح این نرم افزار. خب میخوام این نتیجه رو بگیرم، کفا بالله شهیدا، یعنی شما اینا نگاه کنید که نظام شاهنشاهی خاص با دنیای مدر جهان مال خودش کنه. بچه ها اومدن وارد دنیای مدر شدن ولی با روحیه دینی جهان مال دین کردن. اینو ما در تجربه تاریخی خودمون خوب داریم دیگه. شما همه این بچه‌هایی که بالاخره انقلاب کردند و جدی واسدن، ببینید بچه‌های تحصیل کرده پیشتازن، یعنی پیشتاز پیشتاز بعدنا میمدن و به اصطلاح یه خود حالت، حالا اینجور بگم، ما الان مثلا نوار حضرت امام را بچهای دانشگاه خیلی زود میتونستن بین خودشون پخش کنند و فعالیت های اینجوری داشته باشن. نمیتونیم بگون که این مربوط به یه طبقه از طبقه مذهبی هاست، نه، روحیه جوانی که اومده بود در صحنه کار دست میگرفت. طلبه هامون هم طلبه های جوان پیشرفته بودن. من دلم نمیخواد بیش از این وقت تو این آیه بگیرم، اما میخواید یه جمله رهبری دارن در 23/12/97، خیلی هم قدیمی نیست، میخونم ببینین چی میخوان بگم. ایشون میفرمان که دوچار شتاب زدگی و بهانه‌گیری هم نباید بشویم. یکی از چیزهایی که واقعا ماها همه باید به آن توجه بدهیم این است که یکی از عیوب کار این بی‌صبری و شتاب زدگی است. مرتب آدم پا به زمین بزند که آقا چرا نشد. خب هر چیزی قدری دارد، هر چیزی عجل و امدی دارد، همه چیز با سرعت انجام نمی شود. همین استبر جملهش قشنگ میخواین، همه چیز با سرعت انجام نمیگیرد. بعد یه جمله دیگه هم باز دارن که میگن ما به توفیق الهی در ماده و معنا استکبار رو شکست میدهیم. من هنوز رو این کفا بالله شهیدا با شما حرف دارم. بالاخره باید مسئله دونه با این آیه حل کنید. درست آیه بعدی کمک میکنه با، یعنی وقتی که ادعای خدای نس لیظهره علی الدین کله، میگه آقا ما دین محمد صلوات الله علیه و آله را آوردیم، میخوایم بقیه برنامه ها رو، برنامه هایی که بالاخره مخ آخر الزمانی پشتشه، مخ آخر الزمانی پشتشه. من اینجا خطابم امثال آقای سریع القلمه که اینا شما دقت کردید مثلا هم ارادت به آقای امام موسی سعد دارن، اما تماما پیشنهاد میکنن که باید غربی بشی. مخ غربی رو بسیار خوب فهمیده است و خوبم تبیین میکنه، ولی حرف ما اینه که این دینه. بله مخ غربی دینه. آیا آقای سریع القلم به هر صورت در لبنان آقای امام موسی سعد به حزب الله ختم شد یا به نبید بری؟ اینم چقدر در جریانی نبید بری یا اینا؟ حالا الحمدلله اینا دیگه هم رفیق اند دیگه، هیچ اختلاف. ولی اونا اصلا حرکت المحرومین که را افتاد از توسط آقای امام موسی سعد اصلا این خبرها نبود، حتی روبروی حزب الله واستادن، یعنی نزدیک بودن به جریانهای غربی. ولی اما ریشه‌ای که نور مرحوم امام موسی سعد گذاشته بود زمینه فراهم شد. همون بچهای نبید بری و امام موسی سعد همشون شدن همین بچهای حزب الله. این بچهای حزب الله کجا بودن؟ همینا، همین آقای مغنیه و اینا تو اونجا درس خوندن. معقول شما در جریان جنگی شد، یعنی کلی بچه‌ها مال نبید بری اینا کشتن دا. یعنی بچه‌ها، یعنی اصلا ما داشتیم دق می‌کردیم، ولی نشود. یعنی اینا متوجه نیستن که اون چه که خداوند تو این تاریخ اراده کرده است لیظهره علی الدین کله، بناست که همه اون جریان ها با همه تلاششون مخ مدرن قوی 400 سالم بالاخره داره شکست میخوره. خب شما میگون این ادعاست، میگه کفا بالله شهیدا تعبیر رو ببینید. تو آیا خدا را نمیبینی در صحنه در این رابطه ها؟ دوباره تأکیدم، میترسم شما را خسته کنم، میتونم برم آیه بعدی. حالا یه خدا را حفظ کنه آیت الله حسن زاده را، یه سطری از مصباح الانسا 14 جلسه درس داده. من تاریخ میذاشتم. بعد یه بار خندیدن گفتن که یه طلبه اومده گفت استاد آقا یه خود وقت بذارید مطالعه کنید که اینقدر وقت ما رو این یه سطر نگیرید. حالا نه، من فکر میکنم که این اتهام به من بخوره یا به حضرت آقا. نه، یه چیزی میخوام بگم که هی مقدمه میخواد بلکه گفته بشه، و اون اینه که خدا میگه برای این که این ادعای منو ببینی باید که چشم دا باز کنی، باید مظاهر را دنبال کنی. خدا را کجا باید پیدا کنی؟ تو استدلال و کتاب و درس که این آیه که اونجا را کار نداره. کفا بالله شهیدا یعنی شما باید چشم دونا باز کنید، ببینید این ادعا در صحنه تاریخ محمدی صلوات الله علیه و آله حاضر است یا حاضر نیست. ما با شما اینجا، و این یه عقل دیگه میخواد، این عقلی بیرون از اون عقلی که شما باش راحت میتونید استدلال کنید میخواد. این یه عقلی است که حقیقت همواره رخ می نمایاند و رخ بر می گیرد، هی میاد و میره. حقیقت در مظاهر پیداست، حقیقت تو استدلال پیداست، اون معنای حقیقته. حقیقت یعنی اون چه که در مظاهر خودش نشون بده. وقت چطوریه؟ زد خنده که من به عکس خوبان جهان در پرده عیان باشم و بی پرده نهان. یعنی هر وقت میخوای منو ببینی باید توی منظر ببینی، در یه پرده ای ببینی، در جریان تبس ببینی، در جریان آزاد شدن کشتی ایرانی از دادگاه جبل و طارق ببینی، یعنی باید اینجا ببینی، وگرنه محال است که تو این ادعا را تصدیق کنی. کربلا را کی تصدیق کرد؟ زینب کبرا. ما رأیت الا جمیلا. عبید الله که درست عکسش دید. عبید الله خب دید همه را که کشتی ما میخوادشون هم علی اکبر امامه، علی اکبر امامشون هم که کشتیم، بعد هم که حضرت سجاد اینا جا خوردن میخواستم شدیدن بنا داشتن حضرت سجاد، هم حتما میدونی که حضرت زینب چه عکس العمل نشون داد. یعنی اینا در نگاه اونا هیچ حضوری به نام لیظهره و علالدین کلهی نیست، و این دقیقا مسئله امروز شماست. یعنی شما دقیقا دو تا نگاه بیشتر ندارید. یه نگاه ابو سفیان، ترامپ همه چیزا را به نفع خودش میبینه، ما هم همه چیزا را به نفع خودمون میبینیم و همین است که میبینیم. حالا شما تو کدوم اردوگاه هستید خودتون میدونید. ما آدمای داریم نماز میخونن، روزه میگیرن، حج میرن و نمیتونن همه چیزا را به نفع ترامپ نبینن. ولی یه زینب هم ما داریم میگه چی؟ ما رأیت الا جمیلا، و چقدر عجیب کارا جلو میبره. داستان خطبه حضرت زینب از اون عجیبتر نباید بگم، عجیبتر فرمایشات حضرت سجاد را دیگه ببخشین دارم طولش میدم، دلم میخواد این آیه را بابش را باز کنم. و خیلی آیه عجیبی است این آیه 29 سوره فهم. حالا آیه 28 مشخص شد آیه کیه؟ هوالذی، اون خدایی که این خصوصیات دادنه. حالا این یه پیغمبر آورده، محمد صلوات الله علیه و آله رسول این خداست. رسول خدای حضرت نوح نیست، رسول خدای حضرت ابراهیم نیست، هرچند که اینا در احدیت همشون به یگانگی احدیت احد که کثرت نداره که، ولی با چه صحنه ای اومده صحنه. جا نخورید اگه بگیم که با دین عیسی علیه السلام هیچ وقت در این دنیایی که آخر الزمان است مسائل بشر حل نمی شد. اگر تمام دین حضرت عیسی هم محقق می شد، الا اینکه دین اسلام رخصت می ده، داره شواهدش میارم که می خندم بر اون دین باشید، ولی وقت بعد افقی می گشاید که در واقع دین حضرت عیسی، حالا می رسیم در اون افق خودش باید خودش را پیدا کنه. این مسئله هم فی تورات و مسئله هم فی الانجیل حرف دارد با شما. خب پس اول مشخص شد که داره میگه آقا این پیامبر آخر الزمان، حضرت پیامبر، این رسول خداست. دو تا خصوصیات عجیب اینا داره. در گردونه والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، در گردونه اشداء علی الکفار و رحماء بینهم اینها یاران محمدی هستند. معه والذین معه، یعنی چی تو شد این آیه اومد؟ یعنی اصلا چرا این آیه پیدا شد؟ چی میخواد بگه تو دل این آیه با ما؟ خب چرا اشداء علی الکفار یعنی چی؟ کفار کیا هستن؟ تا اینجا شد یه خوده اگه شما اون قسمت اولا روشن بشه که این پیامبر چه خداییست، خدایی که لیظهره علی دین کله، این خدا حالا یه یارانی داره کنارش که خصوصیاتشون اینه، یه مبانی شخصیتی دارن اینا که اشداء علی الکفار. دو تا نکته را بعد اشداء علی الکفار، اولی کفار معنی بشه یعنی چه؟ آیه 26 یادتونه که از جعل الذین کفروا فی قلوبهم ملحمیه، همیت الجاهلیه، کفاری که کفارن مقابل شما. تو اینجا یه بحث سختی پیش اومده است که آیا مثلا اگه کسی دین نداره این منظور همین اشد علی الکفار، بعد دیدم تو لغتم بد نیست این واژه، میفرماد شدت خشونت نیست، شدت قدرت و قوت است در جنگ، نه این که هر کافری را باید براش شدت و قوت به کار بود. شدت و قوت کجا معنا میده؟ تو جنگ. میگه اشد است، یعنی این که حالا که اومدن مقابل شما اینا واستادن، دیدین که اومدن مقابل آیه 26 دقت کردین، تماوردی یا روبروی اونا بودن با اون روحیه غیظ و غضب. حمیت یعنی چه؟ غیظ و غضب دیگه. این ورم مسلمان ها با آرامش و متانت. میگه این گردونه حضور محمدیین در نسبت اشداء علی الکفار و رحماء بینهم تاریخ جدید را میسازه. خب حالا رو هر کدومش میخوان بمونیم، ما یه مشکلی داریم که اینا نمیدونم روش فکر کردی یا نه، که ما یه مشکل کفر فقهی داریم و بعد یه کفری که اینجا اشاره میکنه. خب معلومه مثلا شما اگه الان از به ضروریات دین منکر شدید، خب کافرید از نظر فقه. خب حالا به ضروریات دین کافر شدید، این کفر کفری است که یعنی شما از نظر این اسلام دیگه شما رفتید بیرون. خب حالا این اشد علی الکفار یعنی این کفر، یا کفری که اومده است میخواد با شما در تقابل است، میخواد با شما بجنگد. چند تا چیز پیش اومد که حالا بعد نیست نا همینجا بحث بشه. خب آیا هر کافری مشرکه؟ مشرک نجس، انما المشرکون نجس. خب الان حتی بین فقها اینجا اختلاف است. بعضی بزرگان میفرمان چون هر کافری مشرک است و مشرکم نجس است، پس یهود و نصارا نجس هم. دیدین در تو رساله هست امثال رهبری اینا میگن نه، هر کافری مشرک نیست، برفرض کافر باشه مشرک نیست پس نجس نیست. به همین جهت شما دیدین رفته بودن خونه اون مسیح چای خوردند اینا، یارو بیچاره نگهبانه دوید از جا خونده بود، فکر کرده بود به آقا بره درش آب بکشه. نبافت. خب سه، حالا برفرض این کافر است، چرا آیا همه مسیحی ها کافر هست؟ لقد کفر الذین قال المسیح ابن الله، هر کس که بگه مسیح ابن الله کافره. ولی آیاتی داریم که میگه که شما نمیتونید، مثلا این آیه رو ببینیم، آیه 113 سوره آل عمران، لیسوا سواء من اهل الكتاب امتون قائمتون یتنون آیات الله آنا اللیل و هم یسجدون. میگه همه اهل کتاب مساوی نیستن. از ذهنتون نگردنید آیه 113 آل عمران، لیسوا سواء من اهل الكتاب، همه اهل کتاب که مساوی نیستن، در بین اهل کتابی از امتون قائما یتلون، قائما نصف شب و بلند میشن آنا الگ آیات الهی یسجدون. باز مثلا آیه 119 اهل همه آل عمران، و این من اهل کتاب لمن یؤمنو بالله و ما انزل الیکم، تو اینا مفصل بنده عرایزی داشتم چرا، و ما انزل الیهم خاشعین لله لا یشترون به آیات الله ثمنا قلیلا اولئک لهم اجرهم عند ربهم ان الله سریع الحساب. یعنی وقت دقت میکن که جالب است، این اهل کتاب باورشون میاد پیامبر ما از طریق خدا اومده است، ولی رخصتی که اسلام بهشون داده است که میتونن بر دین خودشون بمونن، بر دین خودشون هستن. یعنی بعضی ها میگن خب چرا مفصل چون بحث شده است نمیخوایم وارد شیم، خب بچه اینا نمیان دینداری کنن، نه خود دین گفته است که خب اینا میتونن بر خودشون باشن، بر همون دین خودشون هستن، ایمانم دارن بر نبوت پیامبر. چرا میفرماد لمن یؤمنو بالله و ما انزل الیکم به کی؟ به شما مسلمونا. ولی اینا موندن در دین خودشون تاییدن میشن. جا میفرماد که اینها نیوردم آیشا، می فرماد اینها کسانی هستند که یادم رفت. ما میگویم مثلا کسانی که اینها میتونن تعویل کنند، بگون اول سوره آل عمران و راسخون، میفرماد و منهم الراسخون، نه فی علم راسخون فی العلم، میگه و بعضی از اهل کتاب راسخون در علم. راسخون در علم شما با کی نسبت میده؟ الذین، اونایی که میتونن تعویل کنن آیات الهی را. این را از این جهت عرض کردم که یه ذهنیت داعشی یهو بین ما پیش نیاد که اشداء علی الکفار، خب یعنی مثلا ما این، نه حالا به خاطر کوتاهیم، نه اصلا بنای این کفاری که اینجا میگن به معنای این نیست که ما جمع یهود و نصارا رو بیاریم، هرچند که اونجا از جهتی میتونیم کفر بگیم و از جهتی هم تازه وقتی هم که کفر بگیم همه قبول ندارن که حالا تازه مشرکن. اما این آخریشو بابشو با میکنیم عجیبه، میفرماد که محمدیین یه خصوصیات عجیبی که دارن، رحما و بینهم. من دلم میخواد رو این خیلی فکر کنیم، یعنی به صرف نسبتی که با پیامبر پیدا میکنن باید که رحما و بینهم باشن. حالا چی تو میشه که نیستن؟ دو تا نکته است. آیا واقعا باید امید داشت به کسانی که محمدیینن اینها رحما و بینهم باشن؟ من بر این عقیدم، یعنی معتقدم اگه ما تلاش کنیم ملت اسلام محمدی بشن صلوات الله علیه و علی آبائه، امید داشته باشین که این کینه‌ای که به قول رنگنون در بین دنیای مدرن هست از دنیای اسلام برداشته بشید. عرایزی داشتم در اینکه دنیای سرمایه داری دنیای کینه به انسانیت هست، فرق هم براشون نمی کنه. جمله که رنگنون هم تو کتاب خودش خوب است، کتاب همین کتاب دومش چیست اسمش؟ سیطره کمیت. اونجا خیلی خوب میگه، میگه روح دنیای مدرن چین است. دلایل خوبی میاره، بندم استفاده کردم تو کتاب علل تزلزل. ما این روح اوناست، ما چطوری ازش نجات پیدا کنیم؟ بیایم بر پیامبر، یه پیامبر خودمون تاکید کنیم. این یه چیز عجیبی است. و حالا من این خاطره ای هم که اخیرا برام پیش اومد چیز خوبی بود دیگه، این رحلت فرزندم منجر شد که ما کسانی که از نظر سیاسی خیلی با هم دیگه فاصله گرفته بودیم و خیلی هم همو نمیدیدیم، اما انگار یه ریشه رحمتی که باید بینمون باشه انگار بود. من برام سوال بود که چطوری تحلیل کنم، ما که مثلا دیگه 25 سال بود اصلا با اینا منقطع شده بودیم از ادهی، و خب راستی هم هنوزم در مواضع سیاسی خودم بنده هستم، رئیسم نیستم که بگن بر خاطر پستش بیان بالاخره فردا مواظبمون باشید، اینا هیچ کارم. من خودم حس کردم که اون روحیه محمدی که بین شیعیان روی هم رفته هست این نگه می‌دارد اون رحمت ریشه‌ای یا زیربنایی را. وقتی میخوام یه نتیجه بگیرم، که بپاید که این را ساده نادیده نگیرید، طوری به قول امیرالمومنین طوری با هم بد نشید که بعد که میخواین خوب بشین از هم خجالت بکشید. متوجه هستید چی بخواه بگم؟ خیلی چیزه بگم برای خود من پیش، الحمدلله ما که اونجوری با هم قهر نکردیم، ما فقط فاصله گرفتیم. اما این طبیعت عجیبی است انگار بین محمدیین که در ذاتشون رحما و بینهم. خب حالا بحث سومی پیش میاد، چه شده است ما را که محمدیین شیعه گاهی اینقدر با هم بدند؟ چرا باید دوتا عزیزان ما، اینا مجتهدینی که ما انتظار نداریم، یه مرتبه به هم تندی کنن؟ خب درسته که خب انتقاد با صفا میشد نکنن، ما که ارادت داریم به اینا، ما اینا رو دوست داریم. معلومه که دوتا چیز معلومه، اولا معلومه که اینجا ما این اختلاف ریشه دار ندونیم، چشم آمریکا و نمیدونم بی بی سی کور بشه، اینا بعدن همه بغل میکنن، مطمئن باشین بوس میکنن و هیچی هم نمونه. اما خب بازم میشد این کارو نکنیم. یعنی من و شما یا بلدیم، بعدن میخوام روی این بحث کنم، بلدیم که اون وجه محمدی نیمون که روحما و بین ناس رو حفظ کنیم. و صلی الله علی محمد.